بسم الله الرحمن الرحیم.
تشبیه الاختداء فی ذکرا به تعارض الاشاره و الوصف فی الکلام ما عدم الاجمال فی النیه و به اعتبار عروض الاشتباه. این دو خط رو دیروز قاعدشو گفتیم، این در رابطه با نماز جماعت. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه وقتی که رد کردن مسئله تردد بین اشاره و عنوان را، گفتن که همیشه مسئله تقلیب اشاره و عنوان نیست، گاهی برای خود قاصد مشخصه که بالاخره عنوان براش مهمه یا اشاره براش مهمه، کدومش مقصودشه. اون وقت بعد میخوان شبهه ای که به نظر رسیده در رابطه با اقتدا جواب بدن. میخواد بگه که در اقتدا شخص مقتدی حین الاقتدا که تردید نمیکنه، خودش خوب میفهمه که میخواد به زید اقتدا کنه یا میخواد به عادل اقتدا کنه، سواء کان و عادل زید باشه یا اینکه عم باشه. توجه کردید؟ الا اینکه بعد از آنی که اقتدا کرد با عجله از در رسید، خیال کرد زید، تکبیر گفت، نیت کرد، وارد نماز شد، بعد فهمید که بعد از نماز امر بود. ممکنه براش یه تردد بیاد از این جهت که آیا موقع نیت کردن صرفاً میخواست به زید نیت کنه، اقتدا کند، منظورش زید بوده، حاضر را به خاطر این گفته که فکر میکرده که زید حاضره، یا منظورش امام حاضر بوده ولی زید را به خاطر این گفته که فکر میکرده که زیده و همون زیده که پیشش عدالتش محرز بوده زید را گفته. پس بعد از اینکه نماز تمام شد، گاهی انسان به تردید میفته که اونجور بود نیت من یا اینجور، از این جهت میخواد بگه. و اما وجه و تشبیه، این دو خط رو بخونیم تا اون ثم را خالص رو بگم. و اما وجه و تشبیه مسئلت الاقتداء فی ذکرا به تعارض الاشاره و الوصف الکلام، اما وجه این که در مسئله اقتداء مرحوم شهید اول در ذکر را تشبیه کرده به تعارض اشاره و وصف، ما عدم الاجمال فی نیت، در حالی که هر کسی در نیتش خودش میدونه که چجور نیت میکنه، اجمال در و تردید در نیت حین العمل اصلا نمیتونه پیدا بکنه. اگر تردید پیدا کند که نمیتونه نیت کند اصلا، پس اینی که نیت کرده پس تردید نبوده. فب اعتبار عروض الاشتباه لناوی بعد از ذالک فیما نوا، این تردید از این جهته که این شخص نمازگزار که نیت کرده نمازش رو خونده، بعد از تمام شدن نماز شک میکنه که نیتش چجوری بوده، بعدن شک میکنه، وگرنه در حین نیت قطعا جزم داشته دیگه. از کثیر ما یشتبه علی الناوی، نوعاً میشه که بر شخص خود ناوی نیت کننده مشتبه میشه قضیه، که انهو حضر فی ذهنه العنوان، انهو یعنی هل انهو، آیا این در ذهنش عنوان حاضر شده. عنوان مثلا فرض کنید زید، عنوان یعنی همونی که ما میگیم اسم و فامیل، توجه کردید؟ در ذهنش این بوده که فقط صرفاً به زید اقتدا کند، الا اینکه گفته حاضر، حاضر را به این خاطر گفته که خیال کرده که زید حاضره، و نه ول اقتدا به و اقتدا کرده به اون عنوان همون زید، اما معتقدن لحضور المعتبر فی امام الجماعه خیالم میکرده که همون زید حاضره، چون امام جماعت باید حاضر باشه، ولذا گفت اقتدا میکنم به زید حاضر گربتان الله. اون حاضر را به این خاطر گفت که فکر میکرده زیده، وگرنه نه به این خاطر که هر حاضری باشد اب نداره، میخواست به زید اقتدا کنه، زید حاضر گفت به این جهت که فکر میکرده زید حاضره. نه عنوان یعنی اسم، توجه کردید؟ عنوان یعنی زید، اسم و شهرت رو میگن عنوان، توجه کردید؟ عدالت وصفه. اینو در فارسی، در زبان فارسی اسم و شهرت و فامیل یه چیزیه، عنوان و مقام و منصب یه چیز دیگه است. در عربی مراد از عنوان اون عنوانی که قصد روش رفته، حالا سما امکان عنوان زید باشد یا فامیلی زید باشد یا عنوانی که قصد روش رفته عنوان عادل باشد. فعلا منظورش از عنوان، عنوان زید. فیکون الامام هو المعنون بذالک العنوان. پس منظورش از این که عنوان زید را نیت کرده و خیال میکرده که همان امام جماعت، همان زیدی که حاضره، پس امام به نظر این شخص مقتدی هو المعنون بذالک العنوان، امام همون شخصی است که معنون به این عنوانه. یعنی چی؟ یعنی معنون به انه زیدون، مراد این اقتدا کردن به زید بوده. و انما اشار اله، خب اگر مرادش زید بوده اونجا نجس میستین که، خب خیلی خوب توجه کنید. چون و اینما اشار الیه، اینی که اشاره کرده این شخص در موقع نماز جماعت خوندن گفته به این زید، این گفته در زید به خاطر این بوده که معتقدن لحضوره، فکر میکرده که زید حاضره. او انه نول اختداء بالحاضر، یا اینکه این او برمیگرده به اون اول، از کثیرن مایشته به حل الناوی انه حضره، گفتیم که معناش اینه که حل انه حضره فی ذهن العنوان، او انه نول اختداء بالحاضر، یا نه منظورش زید نبوده، از در رسید به عنوان، خب هر مسجدی باشد امام عادل باشه ما میریم نماز میخونیم دیگه، وارد مسجد شد به عنوان امام عادل میخواست اقتدا کنه، الا اینکه فکر میکرد که اون امام عادل در این مسجد زیده، زید را گفت اقتدا میکنم به این امام عادل حاضر زید، زید را هم گفت، الا اینکه منظورش صرفا زید نبوده، زید را گفتن به این خاطر بوده که چون زید را میشناخته و فکر میکرده که ایشونه که همیشه اینجا نماز میخونه. او انه نبل اقتداء بالحاضر، یا اینکه اقتداء به حاضر را نیت کرده، یعنی عادل حاضر، و انونه به ذالک العنوان زید را گفته، نه به خاطر اینکه صرفا میخواسته به زید اقتدا کنه، لاحراز معرفتی بالعداله، صرفا به خاطر این بوده که زید را با عدالت میشناخته و از اول اینجا همیشه زید نماز میخونده، اینها به این خاطر گفت اقتدا میکنم به این زید عادل حاضر، گفت منظورش اقتدا به عادل حاضر بوده، زید را به خاطر اینکه قبلا میشناخته گفت. او تأمن بهی به مقتضل اعتقاد من دون اختیاران، یا اینکه زید را اصلا گفته عنوان زید را به خاطر اینکه فکر میکرده که الان زید اینجاست، توجه کردید؟ نه اینکه حتما در امامت زید را اختیار کرده، به خاطر اختیار به اقتدا به زید نبوده. خلاصه بعد از نماز تردیدش به اینه که آیا این صرفا میخواسته به زید اقتدا کنه یا به امام عادل حاضر اقتدا کنه، سواء امکان زیدن و غیر زیدن، از این جهت تردید براش پیدا میشه، وگرنه در حین نیت بالاخره همه جزمن فکر میکنه که چجور نیت بکند دیگه، یا نیت میکند به زید حاضر یا نیت میکند به امام عادل حاضر، توجه کردید؟ فرقی براش نمیکنه. خب این مسئله تمام شد. ثم انه قد یستدل علی الفساد کما نسب الی المحقق الاردبیلی به ورود نهی عن هذا البیع. ببینید دیروز در این جهت مختصری بحث کردیم که بعد از آنی که روایات زیادی داشتیم به حرمت غش، گفتیم که مسلمه که از نظر تکلیفی قش حرامه، تدلیس حرامه، کلاه سر مردم گذاشتن حرامه و انواع قش را هم گفتیم چهار قسم بود، یادتون هست؟ این چهار قسم قش هر چهار تا از نظر تکلیف بلا اشکال حرام. اما آیا ببینیم که از نظر وضعی آیا کسی قش کند و اعلامم نکند، اعلام بکند، اصلا حرمتشم از بین میره ها. قش وقتی حرامه که اعلام نکند. وقتی اعلام کرد آقا من این روغن رو قاطی کردم، آب تو این شیر قاطی کردم، چای مخلوط این، توجه کردید روش نوشته یا اعلام کرده یا تابلو زده یا خودش موقع معامله میگه، اینجا دیگه نه حرامه نه معامله فاسده. اما در جایی که معامله حرام باشد یعنی اعلام نکند، آیا معاملهش هم باطله؟ آیا حکم بکنیم به فساد معامله و این پولی که در برابر این چای مخلوط میگیره بدون اعلام میخوره آیا باطله، اکل المال باطله یا نه؟ مرحوم شیخ دیروز به یک دلیل فقط در یک جا گفت باطله. در کجا؟ اونجایی که عنوان مقومیت داشته باشد، مثلا با افرسن فبانه همارا، عنوان مقومیت در اونجا براش داشته باشد. همونجا بشینید دیگه افکار همه را ناراحت نمون، همونجا بشین وقتی میگن تره همونجا بشین. بله، عنوان مقومیت داشته باشد، فقط در عنوان مقومیت مسلمه که اشکال میرسونه، ولی اگر عنوان مقومیت نداشته باشد ما باید دلیل دیگری برای فساد معامله پیدا کنیم. فعلا تا اینجا شیخ انصاری اینو فرمودن، اگر رفته بود به عنوانی که مثلا فرض کنید که فرسی بخره، این آقا آمده یه قاتلی را به شکل فرس انداخته فروخته به عنوان فرس، طبعاً قاتل مثلا، اینجا معلومه که عنوان مقومیت داره، معامله باطل. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. اما در غیر اینجاها، در غیر اینجاها آیا ببینیم که معامله باطل یا نه؟ مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که چون نهی در معاملات هم مانند نهی در عبادات موجب فساده، در اینجا هم از غش نهی شده یا نه؟ چون از غش نهی شده، از جنس مخشوش فروختن نهی شده، پس این میشه معاملهش فاسد و فروختیم اگر معامله در واقع نبوده پولی در برابرش بگیریم باطله و خوردن اون پول، تصرف در اون پول تصرف حرامیه. شیخ انصاری طبق اعتقاد و مبنای خودش و مبنای اکثر محققین اینه، در معاملات مبنای امام امت هم همینه، در معاملات نهی و حرمت تکلیفی موجب فساد نمیشه، حتی در عبادات هم بعضی از فقها گفتند که موجب فساد نمیشه. مثلا در نمازی که در حال در مکان غصبی میخوانیم میگن غصب حرامه، این نماز خوندن که حرام نیست که. من نماز خواندم در مکان غصبی، دو تا کار کردم، یکی نماز خواندم یکی غصب کردم، غصب یک عنوانه، نماز خواندنم یک عنوانه، هم کار حرام کردم به عنوان غصب، هم کار واجب انجام دادم به عنوان واجب، دو تا عنوان است با دقت عقلیه، ولذا نمیشه گفت حرامه. البته اینو حالا ما بحثشو نمی کنیم و این مورد قبول نیست، اینا چیزای عرفیه، عرفن این نماز را یک عنوان میگن و یک عنوان عبادت نمیتونه منهیان باشه، در جای خودش در اصول بحثش میشه، حالا فعلا در عبادات ما بحث نمی کنیم. اما در رابطه با معاملات اکثر فقهای محققین و مبنای شیخ هم همینه که پس حرمت در معاملات، نهی در معاملات موجب فساد معامله نمیشه. مثلا اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، نهی در معامله است و ذروا البیع موجب نمیشه که انسان در حین اذان شنیدن معامله بکند معاملش باطل بشه، معامله صحیحه، توجه کردید؟ ولی باید یه دلیل دیگری پیدا کنیم بر حرمت معامله. آمدن گفتن که یک روایتی که یادتون باشه خوندیم، اون این که امام علیه السلام فرمود در رابطه با اون درهم دینار مسکوک، فرمود که اونو گرفت خودش شکست و داد و فرمود الگی فی البالوه، بندازه تو چاه. و بعد فرمود چرا؟ برای اینکه فرمود لا یباع به شیء فیه غش الا یباع به شیء، یعنی این چیز نباید، این چیز مخشوش نباید مورد معامله قرار بگیره، این وسیله مخشوش، این جنس مخشوش، این متاع مخشوش و این پول مخشوش نباید مورد معامله قرار بگیره اصلا. از این روایت استفاده کردن که حتی معامله هم نباید انجام بگیره. ایشون مرحوم شیخ انصاری میگه که این روایت اگرم ما قبول کنیم سندش و دلالتش در جای دلالت میکند که صرفاً این غش باشد و نتیجه‌اش هم همیشه غش باشد. یعنی چه؟ مثل آلت فساد، آلات حرام، آلات قمار و امثال اینا یادتون باشه گفتیم چیزی که 100% و منفعتش فساد و حرمت باشد معاملش هم حرامه، توجه کرد؟ اینجا چون اون درهم مغشوش هیچ ارزشی نداشت، اگر ارزشی داشت که ازت نمیداخت تو چاه، مغشوش بود، هیچ بود اصلا، یه چیز قلبی بود، آمدن درست کردن و عوضی به جای درهم و دینار جا زدن، توجه کردید؟ خب وقتی یه هم چیزیست حضرت فرمون انداخت تو چاه، یعنی تمام منافع این پول تقلبی غیر از تقلب هیچ منفعتی نداره. الان یه اسکناس 1000 تومانی تقلبی در دست شما باشد، غیر از تقلب کردن چیکار میتونه با اون بکنی؟ نه زینت، نه دیوار میتونی بزنی به عنوان یک زینت، نه لباس میتونی بپوشی از اون، نه میتونی حتی به عنوان یه دستمال کاغذ دستمالی یا دستمال کاغذی استفاده کنی ازش، هیچ کار نمیتونه بکنی جز این که تقلب کنی. خب یه چیزی که تمام بهرهش تقلبه باید نابودش کرد، باید از بین برد. ولی حضرت اونو شکست و انداخت تو چاه، وسیله تقلب را که جز در تقلب در جای دیگه استفاده نمیشه باید نابود کرد. از این بابه، نه اینکه مثلا شیر است توی خود آب گاتی کرده، شیر است توی خود آب گاتی کرده، این وسیله تقلب نیست که، میتونه اعلان کند آقا من اینو آب گاتی کردم، علاوه مالیت داره این شیر، ارزش داره، چای خارجه را با چای داخل مخلوط کرده، این وسیله تقلب نیست که، میتونه خودش بخوره، میتونه اعلام کنه آقا 30% همونطور که مینویسن 30% داخله مثلا 70% خارجه، یا بالعکس به امثال اینا اعلام بکند که وسیله تقلب نمیشه. در اونجور جاها این تقصیری نداره، این گناهی نداره. گناه چیه؟ گناه در دل منه، قلب منه، پلیدی منه، من ناپاک پلید از اون این سو استفاده میکنم. این آب است و شیر، چای خارج است و داخله، برنج اعلا است و متوسط، نمیدونم روغن حیوانی است و نوعات نباتی، همش ارزش داره، پول داره، میشه خورد، میشه استفاده کرد، میشه فروخ، الا اینکه من میتونم تقلب کنم، میتونم نکنم. توجه کردید؟ تمام فساد در اینجور جاها در منه، ولی در اون جاها مثل آلت قمار و آلت مثلا مشروب و مشروب کشی و اینا، و یا این که مانند درهم مخشوش خودش اصلا وسیله فساده، غیر از فساد در جای دیگه مصرف نمیشه. ولذا ایشون میگه که در 3 جا که از اون مخشوش چیزا قشجه ها گفتیم، در دیروز 4 جا گفتیم، در 3 جاش معامله صحیحه، در یکیش فقط معامله باطل، اون جایی که جنسی را به غیر جنس اصلا موجه کنم، مشوه کنم و بفروشم، مثل این که مثلا آهنی را روش آب طلا بدم به عنوان طلا بفروشم، در اونجا باطل، اما در غیر اونجاها معامله صحیحه. حالا که معامله صحیحه، یا خیار عیب داره، یا خیار تدلیس داره، یا خیار مثلا تبعوز صفقه داره و امثال اینا که از عبارت میخونیم. اینتون بخونیم تمام بشه. ثم انه قد یستدل للفساد، گاهی به فساد استدلال میشه، کما نسب الی المحقق الاردبیلی، کمان که از مرحوم اردبیلی هم نقل شده، استدلال کردن به فساد یکم چه معاملهی به ورود نهی انهازل بی، گفتن چون روایت داریم از این بی نهی وارد شده و نهی در معاملات موجب فساده، فیکون المخشوش منهی ینم بیه، پس مخشوش دیگه حرام خرید فروشش نمیشه، کما اشیر الیه، کما اینکه در روایت قطع دینار والامر فی البالوعه هم به این مسئله والامر به القای فی البالوعه، در اونجا که گفتیم دینار حضرت فرمودن بنداز تو چاه، به این مسئله اشاره شده. چطور؟ معللن حضرت دلیل آورد چرا بنداز تو چاه؟ به قولهی حتی لا یباع بشه، یعنی معاملهی انجام نگیره. ولأن نفس البی غشون منهیون، چون همین بی خودش غشه و منهیون همه، و چیزی که منهیون باشه فاسده. و فیه نظر، این حرف درست نیست. چرا؟ شیخ میگه فإن النهی عن البی لکونه مصداقا لمحرم هو الغش لا یوجب فساده، میخواد بگه نهی در معاملات موجب فساد نیست، نهی از بی به خاطر اینکه یک کار حرامیست، مصداقیست برای کار حرام، کدوم حرام؟ همان غشه، این موجب فساد بی نمیشه. کما تقدم فی بی العنب علی من یعمل خمرن، کما که قبلا گفتیم کسی انگور را میفروشه به کسی که میبره میداند که میبره خمر درست میکنه، گفتیم اگرم حرام باشه معامله فاسد نیست، معامله درسته، کار حرامی کرده. و اما نهی عن بیع المغشوش لنفسه، اما بیع المغشوش لنفسه فلم یوجد فی خبر، اما اینکه ما نهی داشته باشیم که اصلا مغشوش را نباید فروخ، ما یه هم چیزی در خبری نداریم. در خبرها داریم غش نباید کرد، اما مخشوش را نباید فروخ، این همه مخلوط ها را میفروشیم و اعلام هم میکنیم که هازا مخلوطون، اشکال داره؟ اشکال نداره. ولم یوجد فی هیچ خبری نداریم ما اینکه مخشوش را نمیشه فروخ، فقط یک خبر اونم درباره دینار. و اما خبر دینار فلو املبه، اگر هم عمل کنیم چون خبر روایتش ضعیفه، خرج المسئله مسئله القش، به خاطر مسئله قش نیست، به خاطر مغشوش بودن دینار نیست. چرا؟ لأنه اذا وجب ائتلاف دینار و القائه فی البالوعه، این که حضرت فرمود بشکن بنداز تو بالوعه، معلوم میشه که حتی نه اینکه طلا بوده عیارش کم بوده، حتی کم عیار هم نبوده، چون یک طلای 14 عیار 10 عیار را هم حرام انسان بشکنه بندازه تو چاه، گناه ماله، مالیت داره، معلوم میشه یه چیز بی ارزش بوده، ظاهرا به صورت درهم دینار آورده بوده و تنها وسیله چی بوده؟ تدلیس و حقه بازی، تقلب. لأنه اذا وجب ائتلاف الدینار و القای فی البالوعه، وقتی یک دیناری است که باید تلف کرد و انداخت تو چاه، کان داخلا فی ما یکون المقصود منه حراما، پس معلوم میشه که یه چیزی بوده که صرفا برای حرام مصرف میشده، مقصود للحرام بوده، نظیر آلات اللهو و القمار مانندون. و قد ذکرنا فی ما یحرم الاکتساب به لکون المقصود منو محرمن، ما در اونجایی که بحث میکردیم که بعض چیزا است که حرام کسب کردن چون صرفا قصد از اونها قصد حرام میشه، در اونجا این بحث کردیم. پس فیهمل الدینار علی المزروع من غیر جنس نقدین او من غیر الخالص منهما، حمل میشه این دینار که در روایت هست به اون دیناری که درست شده از غیر طلا و نقره، یه چیزی بی ارزشی، او من غیر الخالص منهما را هم در اینجا آورده شیخ، یا اینکه از غیر خالص یه چیز مشوب از طلا و نقره یا غیر طلا و نقره، چی خالص در یکی از اینا نیست، درست شده اما به چه نیت؟ صرفا به خاطر این، لعجل تلبیس علی الناس، صرفا برای کلاه گذاشتن سر مردم، گاهی ممکنه یه طلای غیر خالص درست بکنن به عنوان گردنبند بکنن، در زینت استفاده کنن، اینو اب نداره، شکستن و در بالو انداختن هم حرامه، این صرفا به خاطر تربیسه، مثل اسکناسی که الان درست میکنن تقلبی باشد. و معلومون ان مثله به هیئته لا یکصد منه الا تلبیس، معلومه یه همچه هیئته یه همچه اسکناسی قصد نمیشه ازش مگر کلا سر مردم گذاشتن تقلب. فهو آلت الفساد، پس این اسکناس آلت فساده، لکل من دفع الیه، به هر کسی بخواد بدد، وسیله فساده، وسیله فساد نباید فروخ. و اینه و من لبن الممزوز بالما و شبه، این کجا و اون کجا، کدوم کجا؟ شیری که با آب قاطی شده، چایی که مخلوط شده، روغنی که مخلوط شده، اون آلت فساد نیست. اونجا من میتونم فساد بکنم، میتونم نکنم، مربوط به نیت پلید منه. پس فل اقواهی نیزین فی المسئله صحت البی، اقوا در مسئله اینه که اگرم قش حرامه، معامله قشی صحیحه فی غیر القسم الرابع، در غیر قسم الرابع. قسم الرابع دیروز گفتیم کدوم بود؟ قسم الرابع گفتیم که و به اظهار شیء علی خلاف جنسه، چون اونجا ما قصده لم یک ما وگه لم یکستد. ثم العمل، خب در اون سه قسمی که معامله صحیحه کلاه سر مردم رفت چه جوری جبران کنیم؟ ثم العمل الا ما یختزی القاعده عند تبین الغش، طبق قاعده باید عمل کنیم وقتی که غش روشن شد. وقتی کسی غش کرد در معامله به مشتری روشن شد، طبق قانون عمل میکنیم. قانون چیه؟ فإن کان قد غش فی اظهار وصف مفقود، اگر غش کرده بود در اظهار وصف مفقود، مثلا یه چیزی عبدی بود کور بود، این آمده بود یه چشمای مصنوعی گذاشته بود که الان میزنن گاهی متحرکه، اینجور اینجور میکنه میکرده، مثلا تحرک داشته چشماش، طرف خیال کرده که چی؟ کور نیست، این بصیره. ثم این کشف که هازا اعماس، اینجا چه کار میکنن؟ عیبه دیگه. اینه فیزار و کانفی خیار و تدلیس، اینجا خیار و تدلیس داره، میتونه معامله را به هم بزنه، میتونه به هم نزنه، البته گاهی هم عیبه، خیار عیب داره. الان میخواد بگه و این کانم این قبیل شوب لبن بالما، اگر آب را قاطی کرده تو شیر، فزارنا خیار العیب، اینجا خیار عیبه. چرا؟ لعدم خروجی بالمزجن مسمل لبن، دیگه این مثلا در یمن شیر یه چراک آب قاطی کرده، عرفن نمیگن که این شیر نیست، شیره بالاخره، ولی یک شیر خالص نیست، شیر چیه؟ معیوبه. اینجا قیمتش رو میسنجن، قیمت صحیح را و قیمت معروب را، نسبت ما بین معیوب و صحیح را مشتری میتونه از بایه بگیره، میتونه حتی معامله را به طور کلی به هم بزنه. لعدم به خروجی بالمزم مسمن لبن، چون با قاطی شدن از مسمای لبن خارج نمیشه، بلکه فهوه لبن اون معیوب. خب و این کانه من قبیل ترابل کثیر فی الهنده، گندم خرید یه تون، برد تو خونه دید یه خروارش خاکه، خب در یه تون 5 کیلو 10 کیلو خاک می پیدا میشه، ولی یه خروار خاک پیدا نمیشه، این خاک کثیره. اینجا پول خاک در برابر خاک، از من پول گندم گرفته، اینجا میبرن میگن آقا من یه تون از شما گندم خریدم، خیلی خوب، یه خروارش خاکه، این قدش برای یه خروار میرسه، یالا بده، تا پولش ازش میگیره، چیز دیگه هم معامله هم سیه. و این کانم این قبیل ترابل کثیر فی الهنده، اگر از قبیل خاک زیاد در گندمه، کان له حکم تبعوض الصفقه، معامله تبعوض پیدا میکنه، نسبت به گندم معامله صحیح، نسبت به خاک معاملهش میشه باطل میشه. و نقص السمن به مقدار تراب زاید، به مقداری که خاک اضافی است، این زاید میگه به خاطر اینکه یک خاک عرفی در هر گندم و برنج اینا ممکنه باشه، عرفی را کار نداره، خارج از عرفی را هر چقدر باشه باید پولشو بگیره، لانه غیر متمول، برای اینکه دیگه خاک قیمت نداره که. ولو کان شیئا متمولا بطل البیع فی مقابله، اگر یه چیز مخلوط شده یه چیز متمول است، گندم را خرید برد دید که یه مقدارش مثلا فرض کنید که شادونه است که قیمتش با گندم مثلا فرق داره، کمتر از گندم اینا مثلا، خب در اینجا نسبت به اون شادونه اش معامله باطل میشه، نسبت به گندمش چیه؟ صحیح میشه. خب این مسئله هم تمام شد. اونجا هم همینطوره، اونجا هم همینطوره دیگه. تقریبا اونی که چای خالص که من خواسته بودم، این چای خالص نیست، میشه چای معیوب. اگر میشه جدا کرد جنس عالی و ردی را، مثل همین آخری میشه بطل البی در مقابلش، اما نمیشه جدا کرد. روغن اسکاتی شده، چایش قاطی شده، جدا کردن امکان نداره یا متعذره، در اونجا مثل معیوب میشه، قیمت میذارن. کردید؟ خب از ثالث عشر الغنا لا خلاف فی حرمته فی الجمله ول اخبار بها مستفیزه و تا فی الایزا تواترها. ببینید بحث پر جنجال غیر روشن غنا را شروع میکنیم که یکی از مسائلی است که فی الجمله در مذهب مقدس تشیع در میان فقها اجماع داریم که فی الجمله حرامه. حرف درش نیست که یک غنایی در اسلام حرامه، ولی اون چی که مسلمه، آیا این حرامش یه فی الجمله حرفی نیست، اونی که قابل حرفه و قابل بحث گفتگوست، اینه که آیا غنا چیست و کدومش حرامه. غنا چیست و کدومش حرامه. مرحوم شیخ انصاری متاسفانه برخلاف رویه‌هاش در اکثر جاها، گاهی اینجور میکنن، این بحث رو خیلی منقح بیان نکرده، خیلی قاطی پاتی بیان کرده. یعنی در اول آمده روایات و آیات حرمت رو بیان کرده، بعد آمده حکمشو داده، بعدم تازه آمده موضوع غنا رو بیان کرده، دوباره برگشته مساد، در حالی که طبق رویه صحیح که جاهای دیگه هم همین کار میکنه، باید اول بیان کند که غنا چیست، معنای غنا چیست اصلا، تعریف غنا چیست و چه باید کرد. من یه اجمالی از منهای این مکاسب، حالا امروز هم به عبارت خانه کمتر برسیم، اجمالی از بحثا که انجام شده عرض میکنم که رو هم رفته یه چیزایی در ذهنتون باشه، بعد ببینیم که شیخ بزرگوار چی میخواد بگه. در رابطه با معنای غنا اصلا بحث است. اون وقت چند جور بحث است. یک، این که آیا مراد از غنا کیفیت صوت یا صوت. دو، اینکه آیا مراد از غنا کلام صوتیه یا خود اصلا صوت غناست. توجه کردید؟ سه، آیا مراد از غنا صوت زیبا و صوت حسنه یا صوتی حسن، صوت حسنی که هماهنگ باشه با آلات و وسائل غنا. باز بحث دیگه، آیا مراد از غنا اصلا اون وسائل و صداهایی که از اون وسائل در میاد اونه، یا اینکه صداست و یا صدای مرکب با صدا و از اون صوت، از اون وسائل، از اون آلت هاست. اصلا این منقح نشده. بعضی از بزرگان علما از اساتید بزرگوارشون امام امت در اون کتاب مکاسبشون، مکاسب محرمشون که در دستشون فرمودن، نقل میکنن که و ایشون در اونجا مفصلن نقل کردن و میگن که تقریبا منقحترین بحث رو ایشون کرده در این جهت، و اینی که میخواد بگه که غنا اون صوت حسنی است که اون صدای زیبایی است که متناسب و هماهنگ باشه با کیفیت آلات غنا. اون آلات غنا که هست، مثلا تار یا هر آلات جدیدی که ایجاد شده، با انگشتا اون میزنن و با یک فن خاصی، عین حروف ابجد ما، الفبای ما، اونم الفبای خاصی داره، عین قوانین هندسه و حساب اونم یه قانونی داره، طبق قوانین به حساب تارش پودش، تار و پود صدا را، بم صدا را، زیر صدا را، زبر صدا را، بلند کردن و آهسته کردن در صدا را مطابق با قوانین موسیقی که به قول استاد امام که نقل میکنن از ایشون، مطابق قوانین موسیقی که مانند قوانین هندسی برای خودش قوانین داره تطبیق میشه، این صدای حسن با اون آلات وقتی که مطابقت شد اسمشو میذارن غنا. غنا را اینجور معنا کرد. بعضی ها البته از قدما آمدن غنا و صوت الحسن، صدای زیباست. بعضی ها گفتن که از نظر لغوی ها، حالا حکمشو نمیخوایم بگیم، از نظر لغوی بعضی ها گفتن الغنا هو صوت الحسن، بعضی گفتن الغنا هو صوت المرجع. غنا اون صوتی است که با ترجیع بشه، ترجیع کشیدن با گردش سطح، کشیدن با چهچه مثلا، بله. یا اینکه بعضی گفتن الغنا هو صوت المرجع المطرب، اون صدای با کشیدن است که طرب‌آور باشد. بعضی گفتن از صوت المرجع المناسب للمجالس طرب او لهو، اون صوتی است که مناسبت داشته باشه به مجالس لهو و لعب. بعضی گفتن که اون صوتی است که انسان رو از حالت عادی در بیاره و به فرمایش اون استادی که امام ازشون نقل میکنن، یعنی انسان را در حالی قرار بده که بزرگترین حکما کارهایی ازش صادر بشد که بچه های کوچک و دیوانه ها اون کار را ازش صادر میشه، مثل سکران، مستی. همانطور که آدم مشروب میخوره مست میشه، کارهایی ازش صادر میشه که در حال عادی ازش صادر نمیشه. در رابطه با غنا هم گفتن اون صوت حسن هماهنگ با آلات مزمار و تار و نمیدونم این چیزهاست که انسان رو اونچنان سبک کند، مثل حالت مستی بده، کارای از یک حکیمی صادر بشه که از یک دیوانه به سختی صادر میشه. درجه کردیم. و بعضی گفتن که اصلا این چیز، این غنا صوتیست هماهنگ با همون وسائل و آلات که اراده را انسان را سبک میکنه. یعنی سبک میکنه، یعنی اونی که بازدارنده انسانه از کارهای سبک چیچیشه، ارادهشه دیگه. این اراده است که الان اراده میکند میشین اینجا درس بخونه، توجه کردید، اراده میکند که لباسهای خودشو در اینجا در تنش مرتب و منظم نشسته بپوشه و بنشینه، ولی اونجایی که لباسشو میکنه میره تو حمام، با اراده خودش میکنه میره تو حمام. توجه کردید؟ اینه که انسان را سبک میکند. یعنی چه؟ یعنی اون اراده سنگین کننده انسان، اراده بازدارنده انسان، اراده‌ای که انسان میتونه بر اساس اون اراده کاراش انجام بده، اون از دستش میگیره. و این آهنگ این اثر را داره ها، آهنگ این اثر را داره. در حیوانات مثلا، حیوان با آهنگ میتونه قشنگ برقصه، اعضاشو تکون بده. انسان هم اگر ازش اراده را بگیریم، یک انسان منهای ارادهش آهنگی متناسبی که زده شد با تمام قواعدش، میبینی که بی اختیار آدم دستش حرکت میکنه، سرش حرکت میکنه، بی اختیار پاش حرکت میده، بی اختیار پا میشه راه میفته. توجه کردید؟ اینو میگن چی؟ و هدی در رابطه با شتربانی و سایبانهای سابق، اینها ساربانهای سابق اینها را داشتن چیز میکردن دیگه، با نای، با زدن نی، با زدنی که نه علکی من بردارم بزنم ها، توجه کردید؟ یه زدن متناسب وارد بودن، با اون زدنها این شتر رو با کمال نشاط تو صحرا را می بردن، خسته نمی شد، این ماده افیونی بهش می دادن، خسته نمی شد، تون را می رفت، حلیم را می رفت، خیلی قشنگ. توجه کردید؟ و امثالشو زیاد دیده شده در رابطه با میمون ها و اینا. من خودم در بعض با وحش های خارج دیدم مثلا که آهنگ گذاشته بودن طبق اون آهنگ، مناسب اون آهنگ، مثلا میمون داشت میرخشد. توجه کردید؟ این درست اثر متقابل اون آهنگ است، اون صداست، اون هر چی شما اسمشو بذارید، اون در سلول های انسان و در تمام اصلا اتم هر چیزی، اصلا اتم هر چیزی، بعضیا از علما معتقدن که اثر داره و گاهی حتی بعضیا معتقدن که یه صدای ولو خیلی ضعیف، ولی گاهی طوری این صدای ضعیف ممکنه هماهنگ بیاد بیرون که یه دیوار بریزه زمین، یه دیوار خراب بشه. لازم نیست که از صدای بسیار قوی فشار یه انفجار ایجاد بشه. گاهی ممکنه یک صدای بسیار قوی موجب از بین رفتن و خراب شدن یه چیزی نشه، ولی یه صدای هماهنگی که این هماهنگ بودنش رو از من بپرسه نمیدونم ها، اینو عالمش میدونه، متخصصش میدونه، با هماهنگی که بتوند این دیوار رو از زمین بکند، تکون بده و انسان رو هم از زمین تکون میده. این میخ انسان که میکوب میکند انسان رو، چیشه؟ ارادهشه. این ارادهش رو از دستش میگیره. توجه کردید؟ بالاخره انواع مختلف و با عبارتهای مختلف غنا را معنا کردن. خود امام اینجور معنا کرده: الغنا صوتون، صوت الانسان، غنا صدای انسانیست که الذی له رقتون و حسن ذاتی. غنا صدایی است که، صدای انسان است که یک لطافت و زیبایی ذاتی داشته باشد. به نظر امام یه آدمی که صدای بسیار کلفت و کریهی داره، هرچی هم بیاد بخوند و سر صدا داد بندازه اینا، این غنا حساب نمیشه. اون صداهایی که خود به خود ذاتن لطافت و زیبایی داره، ولو فی الجمله، این صدای زیبایی خب مراتب داره دیگه، ولو فی الجمله عرفن بگن صدای زیبا، نمیخوایم بهترین صداها باشه، نه، همین که عرفن گفتن صداش لطیف زیباست، همین که لهو شانیت ایجاد طرب به تناسبه لمتعارف الناس، این صدا من شأنه، لازم نیست همین الان مرا به طرب بیاره، نه، من شأنه که اگر این صدا را با تناسب آلات لهو لعب با تناسب آهنگ ها و وسائل دیگر آهنگ ها اگر متناسب کردیم، این صدا مناسب باشد برای ایجاد طرب، برای که انسان رو یه حالت طرب، یه حالت رقصیست، یه حالت همون که گفتم سبکی، حالتی که میخ انسان را از ذهن ببره، اراده انسان رو از ذهن ببره، راه بیفته و حالت رقص درش ایجاد بشه. توجه کردید؟ اینو ایشون به عنوان غنا معنا کردن. پس ببینید به نظر ایشون در غنا چند چیز شرط شد. اولا صوت انسان، مثلا به نظر ایشون دیگه وقتی که از یک آلت که مثلا این آلت ها اسمشو چی میگن؟ این پیانو یا همسال پیانو، چیزهای دیگه هم هست که الان 60 صدا از یه دستگاه در میاد بیرون، توجه کردید؟ خب از این آلت ها مثلا صرفاً صدای انسان درش قاطی نشه، فقط همین آهنگ، همین که مثلا فرض کنید که موسیقی که اسمشو میگن به هر عنوانی، در رابطه با سرودها، در رابطه با مرثیه ها، در رابطه با شعارهای حماسی، در رابطه با هر چیزی، آهنگ متناسب با اون، یا در رابطه با این داستان ها و نمایشنامه ها و تئاترها و اینا یه آهنگ متنی دارن. خب این اصلا صدای انسان کی نیست که، صدای انسان توش نیست، هست؟ اصلا صدای انسان توش نیست، یه صداییست که از اون دستگاه ها و آلات موسیقی در میاد. به نظر امام دیگه این غنا نمیشه. چرا؟ چون امام فرمود که صوت الانسان، توجه کردید؟ پس به نظر امام این آلات صرفاً دیگه غنا نمیشه. البته من اشکال دارم در این نظرها، صبر کنید، حالا ما داریم حرف میزنیم، به اجازه بدید، ما داریم در رابطه با غنا صحبت میکنیم. به نظر امام این غنا نیست، غنا غناییست که صوت الانسان درش باشه. ما داریم از امام حرف نقل میکنیم، توجه کردید؟ خب شما میتونید حاشیه بزنید، این حرف نیست که، خب توجه. البته من خودم هم حرف دارم در اینجا که نه، تنها این نیست، ایشون اینجور تعریف کردن که الغنا صوت الانسان الذی له رقت و حسن ذاتی و له فی الجمله و له شأنیت ایجاد طرب، این نیست تنها، توجه کردید؟ این یک مصداقشه، اون هم تازه در مصداق بودنش هم در بعض جاها اشکال داریم که خواهیم گفت. در این حال بهترین تعریف است که امام برای غنا کرده، چون خیلی ها گفتن الغنا و صوت الحسن، این که نمیشه که، توجه کرد. ولی زا شیخ انصاری از این جهت زیرنگی کرده، واقعا آمده گفته که ما نه، من نمیدونم اونی که مسلمه غنایی که منا لهو و باطل و زور باشه حرامه. حالا شما میخواید بگید که در عرف غنا بیشتر از اینه یا کمتر از اینه؟ غنایی که مناسب لهو و باطل و زور باشه حرامه، همینقدر گفته. حالا میخونیم معلوم میشه، حالا صبر کنید، اونا بحثش مونده. بالاخره ببین آقا، ما اولا در رابطه با غنا لغویین و غیر لغویین که غنا را ازش باید بگیریم و ظاهر لفظ غنا را باید بفهمیم چی چیه، یک لفظ مورد قبول اتفاق همه ما نداریم، توجه کردید؟ این خوب دقیقا یادتون باشه و فرمایشات امام هم یادتون باشه. بعد ببینیم که خب حالا ما اصلا چرا دنبال غنا میریم، چرا میگیم اصلا غنا حرامه، چه مرضی داریم که دنبال این که غنا یعنی چه بریم؟ اینو باید بفهمیم. علتش اینه که ما در رابطه با غنا روایاتی داریم که اون روایات هستن که به ما گفتن که غنا حرامه، حرمت غنا رو از اونها استفاده میکنیم. اون روایات در رابطه با تفسیر سه آیه است. تفسیر سه آیه، خوب دقت کنید، این آیات از اون آیاتی هستند که ظهوری دارن که در رسائل خواندیم بعض آیات ظهور داره، ولی ظهورشو باید ما اول بریم در خانه اهل بیت عصمت ببینیم این آیه در این ظاهر استفاده شده یا نه، بعدن عمل کنیم به اون ظاهر. اون آیات در ظاهر ظهوری دارن لولا در خانه اهل بیت عصمت، ولی وقتی رفتیم در خانه امام صادق امام باقر از این آیه سوال کردیم، اونها غیر ظاهر معنا کردن. و ما ببینیم اون روایتی که غیر ظاهر آیه را معنا کرده سندش صحیحه یا نه. اگر سندش صحیح نباشد، باز ببینیم که از نظر شهرت و اجماع ضعف سند جبران شده یا نشده. توجه کردید؟ یکی از اون آیات آیه شریفه وجتنبوا رجس من الاوثان وجتنبوا قول الزور، یکی از اون آیات دیده. خب اگر ما باشیم و این روایت این آیه شریفه را معنا کنیم، ظاهر معناش اینه چیه؟ ظاهر معناش اینه که از اوثان، از بت‌ها و از پلیدی‌های بت‌ها اجتناب کنید، دنبال بت‌ها نرید و از قول زور هم اجتناب کنید. قول زور یعنی قول باطل. همین در اصطلاح ما هم زور مصدر، فلانی زور میگه. زور میگه یعنی چه؟ یعنی بی دلیل حرف میزنه، بی دلیل و حرف باطل، خودشو میخواد به کرسی بنشونه. از قول زور، از قول بی دلیل، از قول باطل، از قول مضر اجتناب کنید. این قول اگر ما باشیم، مراد از اجتناب قول از زور چجور معنا میکنیم؟ میگیم از حرف زدنهای باطل، از سخنان باطل، از سخنان مفسد اجتناب کنید. ولی وقتی از امام سوال میشه آقا مراد از اجتناب قول از زور چیه؟ حضرت میفرماند قناست، هول قنا، از زور هول قنا. خب مراد از این که قناست، ببینید در روایت در روایت آیه شریفه که زور گفته تفسیر کرده به معنای غنا. خب به تناسب باید بگیم غنا یعنی قولون کلامون. چرا؟ چون قول هست دیگه. قول از زور یعنی قول الغنا، زور به معنای غنا شد، قول میاد بالا سرش یعنی قول الغنا، یعنی کلام غنایی، سخن غنایی. پس اگر سخن نباشد فقط صدا باشد، اون این آیه شریفه و این روایت اون رو نمیگیره. اما یک کلام باطل در حین غنا خونده بشه، گفته بشه، اون میشه چی؟ حرام. یا در رابطه با آیه شریفه اون آیه که عرض کردیم، سوره حج آیه 31، آیه دیگه سوره لقمان آیه 5، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل به عن سبیل الله. بعضا میرن دنبال حدیث لهو، حدیث لهو یاد میگیرن، میان مردم رو از راه بیرون کنن. این آیه شریفه شأن نزولش درباره کسانی است که طبق تفسیر درباره کسانی است که در زمان پیغمبر ننگ قرآن اصحاب کهف را، فرعون را، نمرود را، شداد را، کیو کیو قصه های خوبی از گذشته در قرآن بود. یه عده آمدن در ایران در میان کشورهای عجم این قصه ها و داستان های رستم و اسفندیار و فلان و این چیزها را یاد گرفتن، رفتن در میان عرب گفتن که خب قرآن به شما قصه میگه، بیاید ما بهتر از اون قصه بگیم. تو قهوه‌خونه ها، تو گرده ها، تو این دایره های میدون ها جمع شدن و مردم دورشون جمع کردن، قصه های رستم و اسفندیار را گفتن تا مردم رو از راه قرآن به اضلال برسونن، گمراه کنن. ولذا این آیه شریفه نازل شده، من الناس من یشتری لهو الحدیث، در شأن نزولش همین جاست روایت وارد شده. الا اینکه از امام صادق سلام الله علیه یا از امام باقر میخونیم انشاءالله روایت هست که همون غناس لهو الحدیث. خب حدیث یعنی کلام، اللهو الحدیث یعنی الحدیث اللهوی، لهو صفت حدیثه، یعنی الکلام اللهوی. خب اینم مثل همون قول میشه کلام لهوی. پس اون غنا هست، اون چیزی که اون غنایی که درش کلام لهوی یا کلام باطل زور باشد اون حرامه، ولی اون غنایی که درش کلام لهوی و باطل نباشد، اشعار سازنده باشد، آیات قرآن باشد، اشعار حماسی باشد، مسائل اعتقادی باشد، مناجات پروردگار باشد، تعریف شهدا باشد، این دیگه حرام نیست. کما اینکه روایتی داریم سوال میشه از امام صادق سلام الله علیه، آقا جریان کنیزی که مغنیه باشد برم بخره و برام با صدای زیباش غنا بخانه چطوره؟ حضرت فرمود که اگر حرفای فاسد نگه نداره، مثلا بهش را به یاد شما بیاره، مثلا فرض کنید که فضائل رو در این غناش بگه، اشکالی نداره. توجه کردید؟ تا اینجا این دوتا آیه رو خواندیم، روایاتش هم گفتیم، توضیحش هم دادیم، وقت داره تطبیق کنیم؟ وقت نداریم تطبیق کنیم؟ قومه حیف میشه این حرفا. پس یادتون باشه انشالله فردا تطبیق. و صلی الله علیه و آله.